بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 123، 22 مرداد ماه 1404.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل بعد از صحیحه حلبی فرمود و کذالک موثقت ابن سنان. موثقه ابن سنان رو قبلا نقل ننموده بودن، ولی آدرس داده شده. این موثقه ابن سنان شبیه همین موثقه حلبی است. اینجا فل مملوک، اونجا داره المملوک. اینجا فیبیع داره، اونجا داره فباع عدهم. اینجا یه داره فیقول صاحبه انا احق به، در اونجا فیقول یومکم احدهم انا احق به. این بعد الهو زاله قال نعم اذا کان واحدا، دیگه جواب امامم یه جوره، یک اصلا الفاظ و اینهاش یکیه. از این جهت چون شباهت تامه به هم دارن فلزاست که دیگه نقل نشده. حالا میخونم، سندش هم میخونم. و به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن زیاد و صفوان عن عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المملوک یکون بین شرکا فباع احدهم نصیبه فقال احدهم انا احق به له ذلک قال نعم اذا کان واحدا. بنابراین وجه دلالت هم همون نیست که در اون حلبی گفته شد، و اشکال هم همون اشکالی است که نسبت به روایت صحیح ابن سنان و حلبی و این موثقه گفته می شود. خب الوجه الرابع انصراف و اخبار شفعه. دلیل چهارم برای اینکه حق شفعه در این موارد ثابت نیست، یعنی در موردی که یکی از شریکین مالک تلقه و شریک دیگر وقفه، موقوفان علیهم هستن، که حالا اون مالک تلق آمد فروخت، آیا اون موقوفان علیهم اون وقت اینجا حق شفعه دارد یا ندارد؟ قول ثانی گفت نداره مطلقا بلا تفصیل. وجه چهارم برای حق شفعه نداشتن و قول ثانی این است که انصراف و اخبار شفعه. فرمودن اخبار شفعه انصراف داره از موردی که یکی از شریکین موقوفان علیهم باشه و یکی مالک تلق باشه. حالا برای انصراف و وجه انصراف دو تقریب ذکر شده. ذکر تقریبان لازل وجه، که این وجهیه و انصراف الروایات عن محل النزاع. التقریب الاول تقریبی است که محقق عراقی در شرح تبصره که نفر مودند و از ایشون نقل شده. التقریب الاول یشمل سیاق الروایات المال الذی یضاف للشریکین به نحو واحد ولا یشمل المال الذی یضاف الیهما به نحوین و ان یکون مال احدهما وقفن و مال الاخر تلقا. گفتن این روایات شفعه وقتی انسان نظر به اونها میکنه میبینه که سیاق این روایات این است که دو شریکی که به یک نحو شراکت دارن اینا حق شفعه دارن. اگر یکیشون آمد نصیب خودشو فروخ، اون شریک آخر حق شفعه داره که از مشتری سمن رو به مشتری بپردازه و تملک کنه. اما جایی که به نحو واحد شریک نیستن، یکیشون چون مالک تلقه شریکه و یکی چون وقف شده براش شریکه. این خلاف سیاق این روایاته و سیاق این روایات انصراف از این صورت داره، جایز که یکی باشه. یشمل سیاق روایات و سوق روایات و نحوه چینش و بیان روایات شامل میشه چی رو؟ المال الذی یضاف للشریکین به یک نحوه واحد، مالی که اضافه میشه و اسناد داده میشه به دو شریک به یه جور. ولا یشمل المال الذی یضاف الیهما الشریکین به دو نحوه و به دو جور اسناد داده میشه. میگن مال اینه چون ملکشه و خریده یا وقف شده یا ارث بهش رسیده یا هبه بهش شده، اون چرا مالکه؟ چون وقفه و اینم مصداق موقوفون علیه. مثلا بن یکونه به دو نحوه باشه شامل نمیشه، بن یکونه مال و عهد ما وقفن و مال الاخره تلقا، که یکیش وقف و یکیش تلق و آزاده، اینجا رو شامل نمیشه. این یه تقریب. التقریب الثانی که صاحب مبانی منهاج الصالحین ازشون نقل شده، این است که ان النصوص، این است که ان النصوص و روایات ناظرتون الى المالک المعین فی الخارج، والحال ان المالک فی محل البحث عنوان کلیه. ظاهر روایات که دلالت بر حق شفع میکنه ناظر است به مالک معینی که در خارج وجود داره، اما عناوین کلیه که خب در خارج وجود ندارن، مصادیق و منطبقون علیهاش در خارج وجود دارن، خود الفقراء، عنوان الفقراء، عنوان العالم، اینا که در خارج وجود ندارن. ظاهر روایات حق شفع مال جایی است که اینجوری باشه و انصراف داره از اون جایی که عنوان کلی باشه. النصوص و روایات ناظرتون الى المالک المعین فی الخارج، والحال در حالی که ان المالک فی محل البحث عنوان کلی، یا لاقل یه طرفش عنوان کلیه دیگه چون وقفه. مناقشته، مناقشه این وجه رابع، معنی تقریب الثانی لا یتم علی الاطلاق و فی غیر الوقف علی العناوین لا وجه للانصراف المذکور به تقریبه. فرمان که با اینکه تقریب دوم که از منهاج الصالحین بود، این لا یتم علی الاطلاق، علی الاطلاق درست نیست، چون همه جا که موقوفون علیهم عنوان عام نیستش که. شما خب در عنوان عام میگید، خب خیلی جا موقوفون علیهم خارجی هن. میگه وقف کردم برای مثلا امام زمان علیه السلام، وقف کردم برای یه چیز خارجی معینی، وقف کردم برای مسجد اعظم مثلا، خب این که خارجی، در خارج محقق دیگه. حالا علاوه بر این که پس این اشکالی اشکال عامی نیست و همه جا رو شامل نمیشه و نمیتونه دلیل برای این قول ثانی باشه، لا وجه للانصراف المذکور، وجهی برای انصراف از موارد وقف نیست به هر دو تقریبش، چه تقریب آزیات چه تقریب منهاج الصالحین. چرا؟ لا وجه از مجرد اختلاف ملکین، زیرا مجرد اختلاف دو ملک لا یمنع ان شمول الاخبار. اخبار گفته شریکین، حالا از کجا میگید که یعنی شریکینه که وجه شراکتشون هم مثل هم باشه؟ اینیش که دیگه نداره که. لا یمنع شبول الاخبار و کذالک کون المالک عنوانن کلی، یا و همچنین اگر مالک عنوان کلی بود باز چرا میگید انصراف داره؟ حالا علاوه بر اون اشکال که مالک کلی همه جا نیست، خب فرض کن حالا مالک کلی، چرا مالک کلی رو میگید انصراف داره؟ خب شریک دیگه، مالک کلی هم شریک. نعم ان تم الانصراف لم يمكن التعدي عن مورد الاخبار به الغاء الخصوصيه. خب اینجا کسی ممکنه بگه آقا سلمنا انصراف داره و اونی که مدلول خود این اخبار شاملش میشه اونجاییست که خارجی باشه، عام نباشه، کلی نباشه، یا اینکه شراکت و ملکیتشون مثل هم باشه، دو جور نباشه. خیلی خوب، اما از راه الغای خصوصیت بگیم این روایات این مورد شامل میشه که خارجی باشه، ولی چون در نظر عرف فرقی بین این و اون نیست، الغای خصوصیت بکنیم، مثل الغای خصوصیت هایی که قبلا بیان میشه، یا از اون خارجی الغای خصوصیت بکنیم، بگیم عنوان عامم شامل میشه. و اگر در این روایات فرد خارجی ذکر شده یا جایی ذکر شده که همانند همان وجه ملکیتشون، اینا از باب این است که اینا افراد غالبا بیشتر مورد ابتلا اینا بودن اینا، و در سوال سائل بوده مثلا، و الا در نظر او فرقی نمی کنه. مثل اینکه سائل اومده گفته اصحاب صوبی دم و رعافن، حضرت فرمود مثلا چه کار بکن، این معناش این نیستش که خب اگر غیر صوب بود این نیستش، الغای خصوصیت میشه. اینجا ما همینجوره، جواب اینه که نه، اینجا الغای خصوصیت ما نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در شرع میبینیم برای وقف احکام ویژه اشاره جل کرده، و این مانع میشه از اینکه ما مطمئن به الغای خصوصیت بشیم. نه، شاید خصوصیت داره پیش اشاره و میفرماید برای وقف حق شوفه نیست، همونجور که فرموده نمیشه فروختش، نمیشه نمیدونم کذا کرد، نمیشه هبه کرد، نمیشه، چون ممکنه بگه حق شوفه هم نیست. بنابراین اگر انصراف و پذیرفتیم، دیگه از راه الغای خصوصیت نمیتونیم مسئله رو تمام کنیم. نعم استدلاک میکنن که انصراف رو که ما اشکال کردیم، ولی اگه انصراف رو بپذیریم، ان تم الانصراف لم یمکن تعدی از مورد اخبار. دیگه که فرض کردیم مورد اخبار کجاست؟ اون است که شی خارجی باشه، فرد خارجی باشه، نه عام باشه، یا ملکیتاشون علی سواء باشه. نمیتونیم از این تعدی بکنیم از مورد اخبار به الغاء خصوصیت. چرا؟ لان الوقفه له احکام خاصه حتی عند العقلاء، که عقلا میگن چیزی که وقف شد احکام خاصه داره. مثل چی؟ یکی از احکام خاصه مثل عدم جواز بیع. وقتی احکام خاصه شد نمیتونیم الغای خصوصیت دیگه بکنیم، اطمینان به الغای خصوصیت پیدا بکنیم. فلعل الشارع لم یجعل الشفعه فی الوقت، شاید شارع قرار نداده مثل بقیه احکام تعبدیه ای که فرموده در مورد وقف، اینم ممکنه بوده باشه. والحاصل انه لا وجه معتبر للقول الثانی، چهار وجه بود همشو اشکال کردیم، پس وجه معتبری برای قول ثانی نیستش. دلیل القول الثالث که تفصیل بود، تفصیل چی میگفت؟ میگفت اگه برای عنوان عام باشه للمسلمین، یا جماعتی از مسلمین باشه، اینجا حق شفعه نیست، اما اگر برای واحد خارجی باشه این حق شفعه هستش. قد ظهر مما مر وجه هذا القول و هو عدم توفر شرط شفعه و هی وحدت الشریک فیما اذا کان الموقوف علیهم المسلمین او جمع منهم. از آنچه که گذشت وجه و دلیل این قول که تفصیل باشه معلوم شد، و اون وجه چیه؟ عدم توفر و فراهم بودن شرط شفعه هست در موردی که موقوفون علیهم مسلمین یا جمعی از اونها باشه، و هیه و اون شرط شفعه به مناسبت خبرش ضمیر مؤنث آورده شده، و هیه اون شرط شفعه وحدت شریک است در جایی که موقوفون علیهم مسلمین یا جمع منهم باشن. چرا؟ موقوف هم مسلمین هن، مسلمی که یکی نیستن، پس شریک ها خیلی میشن، یا جمعی از مسلمین باشن پس شریک ها از دوتا بیشتر میشه، به همون بیانی که همین در جلسه قبل گذشت دیگه بیان شد. مناقشت او قد مر سابقا، گذشت در سابق که ان الموارد التي يكون فيها الوقف للعناوين العامه كالوقف على عنوان المسلمين او الفقراء ان الاشخاص الطبيعيين المعنونين بهذا ليسوا مالكين. گفتیم مصادیق مالک نیستن، پس متعدد همیشه اینجور نیست که متعدد بشه، بل المالک هو العنوان الکلی، بلکه مالک عنوان کلیه که عنوان کلی هم یکیه. پس للمسلمین عنوان مسلمین یه عنوانه، یا سادات مسلمین یه عنوانه. پس شرط وحدت وجود داره، چون موقوفون علیهم که الان مالک نیستن که اونا. این همین جلسه قبل این مطالب توضیح داده شد و بیان شد. و علا فرض مالک و علا فرض مالکیت هم، حالا بر فرض که بگیم موقوفون علیه هم مالکن در عرض هم، فیمکن ان یقال لا تمنع هذه الملکیه حق الشفعه علا کلام مر، ممکنه بگیم که این ملکیت مانع از حق الشفعه نیست. و همون بیانی که از جامع المدارک نقل کردیم که گفت که چی فرمود، که چی فرمود، این ادله‌ای که گفته باید دو تا باشن از دو تا بیشتر بود نیست، این مال جاییه که اونا بتونن تقسیم بکنن و بفروشن، به حالی که در وقف این چنین نیست. اگه این حرف رو از جامع المدارک بپذیریم، اینجا هم باز همین جواب بدیم، البته علا کلام مره که ما این فرمایش رو اشکال کردیم و گفتیم نه، ممکنه اون مالم یا قاسمات کنایه باشه از اینکه این شرکت ادامه داشته باشه، و گفتیم ادامه داشتن شرکت هم به این میشه که میتوانند و نکردن، یا اصلا چرا نمیتوانند، بالاخره شرکت ادامه داره. خب یمکن ان یقال لا تمنع هذه الملکی حق الشفعه که در صفحه 298 گذشت، البته علا کلام مره که در صفحه 299 گذشت. و کذا اذا کان الموقوف علیهم اشخاصا کثیرین کالوقف علی الاولاد الکثیرین لان ملکیتهم لیست کملکیت غیرهم. و باز حالا اگر موقوفون علیهم هم اشخاص فراوانی بودن، مثل وقف بر اولاد فراوان، اینم ممکنه بگیم به خدمت شما عرض شود که اشکالی نداره. چرا؟ لأن ملکیتهم لیست که ملکیت غیرهم، زیرا ملکیت اینها مانند ملکیت غیرشون نیست. و بنابر اون حرفی که از آغازی ها نقل کردین که ظاهر ادله اونجاست که ملکیت هاشون همانند هم باشه، اما اگه همانند هم نبود این مشمول ادله نمیشه. اینجا ممکنه همین رو بگیم، بگیم یه کسی آمده دو تا برادر بودن و یکیش مثلا دو سوم این زمین رو داشت، یکی یک سوم این زمین رو داشت، اونی که مالک دو سوم بود اونو وقف کرد بر اولادش که کثیرین هستن. حالا اون برادر دیگر که مالک تلقه اومد فروخ، اینجا شما میگید که به خدمت شما عرض شود اون نداره. چرا؟ برای خاطر چی میگید نداره؟ برای خاطر اینکه ملکیتشون واحده نیست، اونا از باب وقف این نیست. اینم که به خدمت شما عرض شود که جواب دادیم. پس بلا فرض مالکیتشو ممکنه اینجوری بگیم، و ممکنه باز بگیم بله ملکیتشون چون مثل ملکیت دیگران نیست، که البته این جوابا جوابای علل مبان المختلف است دیگه، که خب بعضیش خب منا رو ما اشکال کردیم قبلا. ولو اغمزنا عن ذلک، اگه از این هم چشم بپوشیم از این حرف هم، ففی فرض تعدد الموقوف علیهم یختل شرط الشفعه کما فی. آخرین حرف اینه که خیلی خوب، یه جاهایی موقوفون علیهم متعددن خب شرط شفعه مختل میشه، مثل جایی که اشخاص طبیعی که مالکن به نحو طبیعی وقف و اینا نیست، اگه اکثر از دوتا شدن خب نیست. شما نمیتونید اینجا رو به تفصیل قائل بشید، بگید اینجا هم مثل موارد اشخاص طبیعیه، هر جای وحدت بود و شرط شریک از دوتا اضافه نشد حق شفعه است، هر جا اضافه شد نیست، خب مثل موارد طبیعی دیگر دیگه، یه تفصیل خاصی نیست این. ولو اغمزنا عن ذلك ففی فرض تعدد الموقوف علیهم، قهرن شرط شفعه اختلال پیدا میکنه، کما فی غیرهم من الاشخاص طبیعیین فی موارد کثرت شرکا، مثل غیر تعدد موقوفان علیهم کما فی غیر موقوفان علیهم متعدد از اشخاص طبیعیین که در مواردی که کثرت شرکا باشه چجور در اونجا اختلال پیدا میکنه، خب اینجا هم اختلال پیدا میکنه. لذا فهذا لیس تفصیلا فی خصوص هذه المساله، لذا برای خاطر این که در این فرض، در فرض تعدد اختلال پیدا میکنه، ولی این اختلال همه جایی نیست، این تفصیل در خصوص این مسئله ما نیستش، بلکه این هم ریست که هم اینجا موجوده هم اونجایی که طبیعی هستن موجوده. از یجب و تحق و شر، چرا تفصیل در این مسئله نیست؟ چون لازمه واجب تحقق شروط شفعه که از جمله اون شروط چیه؟ عدم تکثر شرکاه. میگیم آقا تکثر شرکا شرطه، حالا بلا فرق بین موارد، اگر طبیعی بودن شرکا باید تکثر نداشته باشه، اگر شخص اعتباری و وقف و اینا بود اونم باید تکثر نداشته باشه، هر جا تکثر داره شفعه جریان نداره، بلا فرق بین وقف و طبیعی ها، هر جا تکثر داره نیست بلا باز فرق بین طبیعی ها و وقف. و بعد بطلان وجه القول ثانی و ثالث، خب پس قول ثالث هم باطل شد، قول ثانی هم که باطل شد ادلهش رو رد کردیم، فالاسف المسئله هو القول الاول که حق شفعه جریان داره، البته باز به همون نحوی که بیان شد. خب نتیجت و اعمال شفعه فی الفرع المذکور، حالا مسئله مهم اینه که حالا بنابر قول اول حق شفعه بود در موارد وقف با تفصیل و توضیحی که داده شد، حالا این مالک تلق اومد سهم خودشو فروخ، گفتیم وقوفان علیهم میتونن بیان چکار کنن؟ اون سمن رو به مشتری بپردازن بگیرن. حالا سوال اینه، این ملک تلقی را که وقف میاد سمن رو میپردازه میگیره، با این کارش اینم میشه وقف؟ بلو واقع وقف نکرده بود واقف، یا نه این دیگه حکم وقف رو نداره؟ درسته وقف اومده خریده، موقوفان علیهم اومدن خریدن، اما آیا اینم ملحق به وقف میشه؟ احکام وقف برش بار میشه یا نه؟ پاسخ اینه که نه، این عین موقوفه نمیشه، چون عین موقوفه چی میخواد؟ این میخواد انشاء میخواد، باید واقف انشاء وقف کنه، این میشه ملک موقوفه نه الملک الموقوفه، خودش نمیشه ملکی که وقف گردیده شده، نه میشه ملک موقوفه، مثل اینکه شما میرید برای مسجد فرش میخرید، این فرش وقف نمیشه، میشه ملک وقف. برای حرم چیز رو میخرید، این نمیشه وقف، مگر وقف بکنید انشاء کنید وقف بکنید، اما اگه خریدید میشه ملک او، وقت احکام ملک رو داره نه احکام وقف رو داشته باشه که اون شرایط سخت رو داشته باشه. نتیجت و اعمال شفعه فلفر المذکور، فل مذکور چی بود؟ این بود که یه طرف وقفه، یه طرف مالک به ملک تلقه، و اون مالک به ملک تلق رفته فروخته. بناءً علی القول الاول که حق شفع جریان داره، فاعمال حق شفع لا تسیر الحصة المملوکه موقوفه. اعمال حق شفع قرار نمیدهد حصه مملوکه را موقوفه، حصه ای که به ملکیتش در میاد بعد از پرداخت ثمن به مشتری، این حصه موقوفه نمیشه. کما ذهب الیه العلامه قدس سره و رحمت الله علیه فی التحریر که فرموده، ظاهر اینه که فرموده نمیشه. بل فی الوقف الخاص الذی یعطی فیه الاشخاص از ثمن من دخلهم من الوقف الذی هو ملکهم الشخصی فیسیر المبی ملکهم الشخصی. بلکه ایشون اینجوری میفرماد، بلکه اینجوری گفته میشه که اگر این موقوفون علیهم از اوائد موقوفهی که دریافت کردن و شده ملک شخصیشون، حالا از این آمدن خریدن اصلا ملک شخصی خودشون هم میشه. مثلا فرض کنید یه چیزی وقف علما شده، این علما رفتن اینو چیه گرفتن، این فهم خودشونو گرفتن، بعد رفت این علما با این رفتن چه کار کردن، یه فرش خریدن، این فرش مال کیه؟ مال خودشون، مال وقف. سادات خمسو گرفتن، سهم خودشون نصف خمسو گرفتن، بعد رفتن با این خانه خرید یا فرش خرید یا نان خرید، این نان مال کیه؟ مال خودشه دیگه. اینجا هم میفرمان که بل فی الوقف الخاص، بلکه در مورد وقف خاص که اعطا میکند در اون مورد اشخاص ثمن را از دخل و سود خودشون از وقف و عائدی خودشون از وقفی، من الوقف الذی هو ملکهم الشخصی، من الوقف الذی هو ملکهم الشخصی که این دخل ملک شخصی خود اونها می شود، فیسیر المبیع، این مبیعی که از بر اثر حق الشفع به دست میارن، یسیر و ملکهم الشخصی، ملکهم الشخصی، این مبیع ملک شخصیشون میشه و اصلا ربطی دیگه به وقف نداره. و فی سایر الموقوفات، در سایر موقوفاتی که اشخاص وقف خاص نیست، مال شخص خاص نیست، مثل مسجد یا مثل مدرسه، هینه یعمل المتولی الشفعه، در جایی که متولی اعمال شفعه میکنه از دخل وقف، از اوائد خود وقف، یسیر المبی ملکن للموقوفه، اینجا اون مبی میشه ملک برای اون موقوفه. ولا یسیر العین موقوفه، اما خود این عینی که الان خریده این موقوفه نمیشه. و علیه فینتفع منها، و بنابر این که ملک موقوفه میشه و خودش موقوفه نمیشه، پس بهره برداری میشود از اون عین همانند سایر املاک موقوفه. الاملاک غلطه، کسایر املاک الموقوفه، نه الاملاک الموقوفه. این که ملک موقوفه نشد، گفتیم ملک موقوفه نمیشه، بلکه یعنی الملک الموقوفه نمیشه، ملکی که این چنین صفت را دارد وقف گردیده شده است نمیشه، بلکه املاک موقوفه میشه. باید اینجوری باشه، کسایر املاک الموقوفه، میشه مانند سایر املاک موقوفه که ازش بهره برداری میشه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در جایی که موقوفون علیهم خاص باشه، وقف خاص باشه، اینا وقتی میرن از اوائد خودشون اعمال حق شفعه میکنن و اون سهم شریک رو میخرن، این میشه ملک خودشون، اصلا به وقف کاری نداره، چون با پول خودشون رفتن خریدن، ولو این پول را از رهگذر وقف مالک شدن. اما در جایی که اعمال حق شفعه برای اشخاص خاص نیست، مال مسجده، مال مدرسه است، و پول مدرسه رو، پول مسجد رو رفتن باش این اعمال شفعه کردن، اینجا اون مبیعی رو که میخرن با پول مسجد یا پول مدرسه یا پول یه جای دیگه، این مال فرد نمیشه، میشه مال اون موقوفه، ملک اون موقوفه میشه، ولو وقف موقوفه نمیشه که احکام وقف داشته باشه، ولی ملک موقوفه میشه. بعد پس این هم نتیجه اعمال شفعه که بیان شد. این مال کل ذلک مال فرع اول. الفرع الثانی الشفعه للمال که تلق عند بیع الوقف. فرع دوم عکس فرع اوله و اون اینه که در این جایی که یه طرف شریک وقفه، یه طرف مالک تلقه. فرع اول این بود که مالک تلق رفت فروخ، میگفتیم بگیم اون حق شفعه داره، وقف حق شفعه داره یا نداره. حالا عکسشه، اگر وقف رفتن فروختن، موارد استثنایی که وجود داره، اونا اگر رفتن فروختن، آیا این مالک تلق حق شفعه داره که بگه خب شما که این وقف رفتید فروختید، من با اینا شریک بودم، بیا این پولشو بگیر، به مشتری بگه اون این موقوفه رو به خودش برگردونه. این هم فرع دوم است که انشاءالله بحثش در جلسه دیگر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.